بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ استاد لیاقتی 24/5/401، جلسه سوم.
انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بده که خدمتگزار مکتب اهل بیت علیهم السلام باشیم. دیروز تا اینجا عرض کردیم که حضرت سجاد سلام الله علیه از اون وضعیت اسفباری که بنی امیه و عوامل مختلفی در جامعه رقم زده بودند با یه تدابیر کاملا حساب شده و پیوسته جامعه رو از اون ظلمات و از اون منجلاب رهانی، نجاتش داد جامعه رو واقعا و برگردون به نزدیکی همون مداری که نبی اکرم صلی الله علیه و آله اون رو پیریزی کرد. خب با توجه به اون وضعیتی که مدینه داشت و حجاز که بین داستان زبیری ها و اموی ها درگیره، تا اینکه عبدالملک مروان میاد نسخه عبدالله زبیر رو میپیچه و اون رو میکشه و خانه خدا رو به منجنیق میبندند و امثال این کارها. و خب عموماً یه چیزی بهتون بگم، این در رفتارهای سیاسی زیاد دیده میشه که اگر یک شورشی، یک کودتای چیزی نسبت به یک حاکمیتی، قدرتی اتفاق بیفته، مخصوصا با توجه به گستردگیش، یعنی افرادی که در این کودتا و شورش دخیل هستن چه میزان هستن، روحیه این حاکمان بعد از این کودتا و شورش ها تندخوتر میشه، چون هم میخواد یه کاری بکنه که چشم فتنه رو در بیاره از این به بعد، و از اون ور به قول معروف یه حالت روانی همیشه این زخمیه، مشکوکه، این آدم خراش برداشته ذهنش نسبت به این مردم از این به بعد. نه نه، بس ناسپاسی نیست، یعنی الان دیگه مشکوک شده به احتمال میده که این داستان، ولی که دیگه هم اتفاق نیفته، اون خویه به قول معروف ظالمانه و سبعانه رو پیدا میکنه. نمونهش رو شما در مورد این جانور همسایه‌مون رجب طیب اردوغان میبینید. مثلا از وقتی که اون داستان فتح الله گولن و طرفدارانش ایجاد شد در ارتش ترکیه و در بین ادارات و اینها، شما میبینید که خب این که دش از دست میداد، خب ایران نجاتش داد و خانوادهش رو پذیرفت، خودش داشت میومد سمت ایران، ایران بهش اعلام کرد برگرد و کدوم شهر پایگاه توی، گفت استانبول، گفت برو تو استانبول و در استانبول در بین مردم بیست و اونجا مصاحبه رسمی بکن و طرفدارانتو بیار تو میدان ببینن طرفدار، این اصلا نشون میده تو پایگاه مردمی داری. و اون شروع کرد همین کار رو کرد، برگشت صفحه برای او و نمیدونم چرا این کار رو میکنه ایران، واقعا نمیدونم. بیا جمع شو با این نوناشو. حتی فتح‌الله گولن به شدت امریکایی بود و آدم به قول معروف بین بد و بدتر تو این فتح. و اصلا فرد اینجا مهم نیست، ناامنی در همسایه ها موجب ایجاد خلأ و باگ‌های امنیتی جدی میشه که دودش تو چشم ایران میره، مخصوصا یه قدرت منطقی مثل ترکیه. این کار رو نمی‌تونیم بکنیم، ترکیه یک کشوریه که وزنه است. حالا بله شاید ایران وزنه 70% حساب بشه در خاورمیانه، ولی ترکیه مثلا 30% حساب بشه، ولی واقعا وزنه است. اساساً ایران با کشور بدون قدرت، ولی اینکه قدرت معارض باشه، موافق نیست، چون ثبات امنیتی به هم میخوره. نمونش میبینید الان باگ های امنیتی که ما از سمت عراق داریم، از سمت کشور افغانستان و تا حدی پاکستان داریم، به شدت داره ما رو اذیت میکنه. آذربایجان هم ببینید همکاری داره میکنه با اسرائیل، عمده ترورهای هسته‌ای ما از اون طرف اومده. برگردیم تو بحث. بعد از اینکه حالا یه چیز مثل زبیریا و اینا اومدند و قدرت بنی امیه رو دچار خلأ و چالش کردن، این عبدالملک اومد در جنبندی ظاهرا مقتدرترین حاکم بنی امیه عبدالملک ابن مروان حساب میشه، چون هم دشمنان زیادی رو از بین میبره، هم چار میکنه، توسعه پیدا میکنه، میاد آفریقا رو هم بخشایش رو میگیره، این برم نفوذ میکنه، در آسیای مرکزی هم میره سمت سیحون و جیحون و ماورا اون نهر و همسال اینها. خب این اقتدار موجب میشه که برخوردها سنگ میشه. لذا امام سجاد تو این فضا نمیتونست خیلی سیاسی صحبت کنه، امامی که تازه یک قتل عام از اهل بیت رو شاهد بوده، قتل عام شاهد بوده. شما بعد از امام حسین دیگه قتل عام نمیده، حتی شهادت با شمشیر نمیبینید، درسته؟ بالاخره بخشش تدبیر خود اهل بیت، این فضا رو نمیدن به اونها که بیا اینجوری با اینا برخورد کنن. خب
قیام شیعیان در کسی مخالف حاکمیت بودن خیلی تاثیر داشته.
نه اونو رد نمیکنم که اونم تدبیر امام سجاده، اونم تدبیر امام سجاده. بعدا عرض کردم بیز در مورد انشاءالله قیام مختار، قیام توابین، قیام جناب زید و شهید حسین فخر، این چهار تا رو باید بشینیم یه جدولی ارائه بدیم که اینا چه اهدافی داشتن، تفاوت‌هاشون چی هست و کدومشون آثار و پیامدهاش مثلا بیشتر به نفع جامعه اسلامی بوده. خب این رو بیایم تو فضا. تو این فضا دیگه امام سجاد طبیعتا خیلی نمیتونه سیاسی صحبت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، با آقا بیاید این چه حاکم اینجوری که نمیشه صحبت کرد. لذا شما اگر میخواید از بیانات حضرت یا اقدامات حضرت در فضای سیاسی اون دوره پالس‌های دریافت کنید، یا خیلی مویرگی، خیلی زیرپوستی اینا رو بکشید بیرون. حضرت تو اون فضا برای اینکه بعد از اینکه یه شرایط رو تثبیت میکنه تقریبا تو جامعه و یک محوریت پیدا میکنه خود حضرت که اینا میان سمت آقا، اینجا میاد دو تا اقدام عمده انجام میده حضرت که این فضا رو بیاره توی یک فضای چی؟ اینکه کم کم روشنگری بکنند و یا آقا اینجوری نمیشه با این حکومت ها ساخت. گام اول حضرت این بیان دیدگاه نسبت به حاکم. خب شما میبینید توی این قسمت بیان دیدگاه سیاسی حضرت یا بیان دیدگاه دین نسبت به حاکم و حکومت، شما فضای جدایی سیاست از حکومت رو تقریبا من تو عبارات معاویه و اینا نشون دادم. حالا تو عبارات خود اینا مبانی سیاسی، مبانی اجتماعی، مبانی اقتصادی اصلا نمیتونه منفک از دیدگاه های توحیدی و الهادی و اینا باشه. یعنی اساسا شما پایه و بیس این بحث ها رو در همون چی فلسفه الهیات خودتون پیدا میکنید، هر کسی رو میخواید تحلیل بکنید. نمونهش میبینید که این وقت عثمان به حکومت میرسه، امیان هنوز عثمان خطبه نخونده، بنابراین اون نقدی که ظاهرن توی شرح ابن ابی الحبیب بود من دیدم دیروز، عثمان هنوز خطبه نخونده به عنوان حاکم، تا عثمان از طرف شورا اعلام میشه، شورا نگهبان موقع اعلام کرد مثلا رأی آورد عثمان، خب بنی امیه جمع شدن خونه عثمان. ابو سفیان که حالا بصیرت که نداشت، بصر هم نداشت، کور بود دیگه، پسر عموی عثمان هم هست، وارد که میشه تو جمع همه نشستن، میگه که غیر از ما کسی نیست؟ میان نه. به این تعبیر ابو سفیان اینه، یا بنی امیه تلقفوها تلقف الکره، این اثبات میکنه که فوتبال در زمان موقع مطرح بود، اقل بازی با توپ مطرح، مثل توپ که بچه ها میندازن با هم بازی میکنن، چون کرة القدم میگن عربا به فوتبال دیگه، توپ مثل توپ بندازید تو دامن هم بازی بود دیگه، مثلا این بندازه اون بندازه اون بندازه. تلقفوها تلقف الکره. بعد نمیگه به خدا قسم، میگه فوالذی یحلف بهی ابو سفیان، به اونی که ابو سفیان داره بهش قسم میخوره. حالا تو بعضی از نقلا داره فوالله، ولی این درست داره. فوالذی یحلف، یا بعضی جا میگه فوالذی نفس ابی سفیان بیده، اونه که جان ابی سفیان قسم همچه صریح نمیخوره در توحید. ما من عذابن ولا حسابن ولا نارن ولا جنتن ولا بحثن ولا قیام، همه رو انکار میکنن. چیزی نیست اینجا، خبری نیست داشته باشه. حتی تو نقل داره که یه روزی در هم دوره عثمان داشت قدم میزد در اطراف مدینه، رسید به منطقه احد، جقبر جناب حمزه سید الشهدا رسید، با پاش لگد زد به قبر حمزه، بهش گفت اینجا قبر حمزه است، با پاش لگد زد به قبر حمزه، گفت یا ابا اماره، کنیه جناب حمزه، پاشو ببین اونی که من و تو سرش می جنگیدیم الان دست بچه های منه. همین رو در نوش می بینید، اون در معاویه که گفت بالله دفنم دفنا، به خدا قسم من نام پیامبر رو دفن کنم، این که معاویه گفت صراحتن تو نقل مطرف ابن مغیره ابن شعبه. نوش هم وقتی سر سید و شهدا جلوشه چی میگه؟ لیت اشیافی به بدرن شهدو. درسته این خود بعد چی اومد گفت؟ لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نظر. اینا مبانیشون اینه، کفره، اینا کافره. بعد دونید جالبه، همه برداشتشون از امامت ملکه ها، همه برداشتشون از خلافت ملکه ها. این اشتباه علمای شیعه است که از وقتی رفتن در پلن بیه، ببینید شما میشه نوشت، ببینید ما یه فضای دورای معصومین داریم، شما مکرر میبینید دیگه، بهترین کتاب هم برای این بس خمر از مانو حسین مانو معظم رهبریه، تا حدی انسان 25 سال هم میتونه بهتون کمک کنه. فضا ببینید همه جاینه، یا تلاش برای رسیدن به حکومت، درسته؟ یا تلاش برای رسیدن به حکومت، درسته؟ یا تلاش برای بقاء حکومت. این مثل چیه دو فرمایید؟ مثل مثلا دوره، نه دوره خانه نشینی مولا، درسته؟ بقا مثل چی؟ جنگ های امیر المومنین و صلح امام مجتبی دیگه، صلح حضرت، اونم تو همین تلاشه بود دیگه، نتیجه یه اون شد صلح.
استاد علی عبدالله اولی میشه درسته برای رسیدن به حکومت؟
نه 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 نه، این تلاش رو دارم میگم، این یه چیز دیگه است. آره علی عبدالله میاد برای رسیدن به حکومت در دو بار اشکال نه، اونم مثل کربلا هم شما میتونید بریسید، درسته؟ سومی بسترسازی برای تشکیل حکومت، این از امام سجاد بعد، درسته؟ بعدم شما هم می‌بینید دیگه از امام سجاد بعد چپ راست حکومت میخواد عوض شه، این میخواد بیاد اون میاد، اما اول میام میام شما حاکم میشید، اینا مردم هستن نمیاد. از داستانای شکلی زیاد دیدید دیگه تو تاریخ دیگه، مثلا دوره امام صادق که مرحله گذار از بنی امیه به سمت بنی العباسه، شما می‌بینید ابو مسلم وارد داستان میشه پیشنهاد میده، ابو سلمه وارد داستان میشه پیشنهاد میده، مکرر بن الحسن خودشونو میندازن وسط، ما اصلا امامی فلان، نه همه این فضاها برای حکومت هی تعارف داره میشه. خب این دوره دوره معصومی اصلا یه چیز واضحی بود تشکیل حکومت، یه چیز واضحی بود تشکیل حکومت. بعدم هی اصلا بعد چه امام عسکری در معسكره، از چی میترسی؟ از امامتش میترسی؟ از تفرق گفتن آقا میترسی؟ نه دیگه، واضحه که شما از حکومت کردنشون میترسید، چیزی نیست که اینقدر قابل پوشیدن باشه. اما این پلن چی بگید آقا؟ بفرمایید. بعد از اون رفتیم تو فضای مثلا عصر غیبت، درسته؟ یا حضور کمرنگ معصوم و بعد غیبت، شما میبینید رفتیم تو فضای یه فرمایید تقیه، چرا هی زدن کشتن بردن فلان، آرام شد، درسته؟ حقیقیه که حکم اصلی نیست که، حکم اولی نیست که. یا اساسا اگر میخواید تقیه رو معنا کنید بهتر از همینی که آقا معنا میکنه. تقیه یعنی چی؟ بفرمایید. حفظ، درسته؟ تقیه، تقیه تو دینی و دین و آبایی. دین یعنی چی؟ یعنی روش مستمر، سلوک دائم همه اهل بیت تغییر میکنن، ولی یه موقع تغییره، این استراتژیه. درسته؟ استراتژی یعنی اون چیزی که شما انتخاب میکنید به عنوان هدف میرید سمتش. این تاکتیک داره، گاهی اوقات تاکتیکش چجوریه؟ به این صورته. گاهی اوقات تاکتیکش بفهمید این حفظ، ناچار چیکار کنیم؟ سکوت. ولی در هر صورت میخوای کی رو حفظ کنی؟ شیعه رو حفظ میکنید که. و حکومت هم که خودش به اصاله چیزی نداره که، ارزش نداره که. حکومت هم تشکیل میدی میخوای چیکار کنی؟ دین رو حفظ کنی. و چیکار کنی؟ مسلمین رو حفظ کنی. درسته؟ اسلام رو حفظ کنی. اینا آقایون رفتن تو این پلن دیگه در نگشتن. نسل اول میدونست، نسل دوم میدونست، ولی کم کم نسل‌های بعدی علما چون از فضای اهل بیت فاصله گرفتن، یعنی او بفهم اوحدی از علما برگشتن به این فضا. مثل شما ببینید صفوی وقتی حکومت تشکیل میده میاد خدمت محقق اردبیلی، ایشون تنفیذ میکنه حکومت رو. نیست؟ چجوری تنفیذ میکنید؟ جز اینی که حق ولایت برای خودتون ثابت میکنید، در حد حکومت دیگه، در منصب قضا. حتی حاکمانی هم که قبول نشه باز میمدن پیش علما، حکومت رو نمیمدن برای قضا، گفتن شما یکی رو معرف میکنید، شما میدونید، شما این ولایت با شماست. لذا منصب افتا اینا همه حاصل متاسفانه مثل علویای سوریه. علویای سوریه شیعیانی بودن که رفتن تغییر کردن، نسل اول دوم میدونست، نسل دوم یادشون دارن اینقدر که ظاهر اهل سنتی دارن، در عقایدشون ارادت به اهل بیت دارن و حتی امام میدونن، ولی در فقهشون در ظاهرشون چیه؟ این اهل سنت. یا بقول آقا اصلا فضای رعایت احکام اینها رو ندارند، حتی با روحانیتش هم اصلا ارتباط خوبی ندارن، خوششون هم نمیاد. اینو باعث شد که اشکال ایجاد شد. آقا این رو توی انسان 250 ساله خیلی تذکر کنه و توی بحثایی که داره جلد 11 منشور حوزه و روحانیت آقا صریحا میفرماید اصلا خدا دین غیر سیاسی نازل نفرمود. و این بحثا بسیار جدی یک اشکال. الان نظریه آی سیستانی تا حد زیادی این
شکلی
اگه هم هسته ها خودشون
تغییر رو یعنی یه معنای غلط از تغییر هستی، یعنی منظر رو
بله، یه موقع ناچاری دیگه، ناچاری این کار
رو کنیم. ولی خب یه روش
دیگه وقتی میتونی بالاترین به قول معروف چه المیسور لا یترکو به معصور، شما تغییر باید انجام بدید در هر صورت. تقیه اصلا دین، یعنی اسلام یعنی تقیه، تقیه یعنی اسلام، هیچ فرقی نداره اینا دو تا معنی. خب شما این کارو انجام بدید، جایی که نمیتونی اینو انجام بدی ناچار بیای اینجا. مثلا اینکه فرض صلات باید اول ایستادهشو به جا بیاری، وقتی نمیتونی باید بشینی. حل این نگاه باید اصلاح بشه. اگر این اصلاح بشه دامنش در فقه ما اینا خیلی تاثیر داره.
دقیقاً حکومت دینی باعث شد به واسطه ساختارهای سیاسی در دینی عمومی نسبت به خود معارف دینی و احکام دینی به مردم پیش بیاد. اگر مثلا بیان ساده‌ترش به مردم مثال می‌زنم و خود آقایان در قوم مشکل ازشون که شما حکومت کردید مردم نماز خوان نشدن دید بی نماز شدن، یه زمان روزه می‌گرفتن دیگه روزه رو هم نمی‌گیرن. چرا؟ چون شما ما رو بدبین کردید، یا اختلاس شده، یا فساد شده، یا دزدی شده، یا خیانت شده، یا جنایت شده. این مثال‌ها رو که می‌زنم میگن در واقع شما دامنه دیر رو آلوده نکنید، یعنی استدلالشون اینه.
پدر بزرگ من توی حسینیه یه روستا دفنه، همه کسی که اونجا دفنه خودم باشم. شوهر خاله من از گره 90 سالش اینشو نقل کرد. من یه سال روستا ماه رمضان بودم، دیدم خیلی رعایت نمی‌کنن، چون ایام کشاورزیشون هم بود، کارم سنگین بود، هوا هم گرم، متأسفانه سفره می‌دوختن دو فهم، گفتم ما نمی‌تونیم بزنیم. ولی خب مثلا اگه هوا اوکی بود خیلیشون میگرفتن، الان گفتن کار دیگه نمیتونیم فلان، این توجیهات.
من ناراحت بودم ایشون نشسته بودم، ایشون کسی که چراغ مسجد توسط ایشون روشنه، یعنی مسجد بخش زیادش ایشون ساخت، اون تکیه هم ایشون بزرگ کرد فلان. آخوند هم مثلا میومد بیشتر تو خونه ایشون بود، حالا که الان هم شوهر خاله ما هم دروازه خونه ما سیاد ما همش اونجا. حاجی به من میگفتش که چرا انقدر قصه میخوری؟ گفتم خب ببین وضعیت دین من. گفت بابا خدا رحمت کنه پدر بزرگ پدر خانم ایشون شد، من یادمه مثلا چهار 36 سال یه بار سال میاد همونجا دیگه محرمزون 36 سال دیگه محرم 36 سال دیگه همین امروزه، یعنی امروز محرم 36 سال دیگه همین امروز میشه دوباره تقریبا. گفت من قریبا مثلا 36 سال قبل نه 36 سال قبل ترش مثلا یا حالا نه آره همون 36 سال اول، چون که این قضیه که من نقدم 12-13 سال پیشه من پدر بزرگم سال 49 از دنیا رفت. بعد ایشون مثلا میگفتش که اون موقع خدا پدر بزرگت رحمت کنه مشروع الفقار رو فقط اون روزه میگرفت. اینا رو من نگاه میکنم میبینم نوه نتیجه های اونان که اون موقع هم روزه نمیگرفتن، خیلی از اینایی که الان دارن دیدین میشن سلوخ میشن. این یه زمان شو هم امیر ننه هاشون تو تهران مینیجو پینا میشه عکساش هست دارن شو هم دارن برای جمهوری اسلامی مثلا نمیدونستن، خب فضای جمهوری اسلامی نمیدونستن چی دیده. خیلی ها بچه های اونا اینا اصلا تحت تاثیر جو اومدن، این اصلا آدم های جدی هست جو الان اینا قدرت با حجاب با حجاب هاست چادریه، این اصلا این مبنایی نداره، این منفعت طلبه. خیلی این فضاست، یعنی اولا آقایون که دارن فضای زمانش رو گل و بلبل تصویر میکنن یه توهمی دارن. من بابام زمانش رو دانشگاه تهران درس بود، هم طلبه بود هم دانشگاه تهران درس بود، اصلا میگو ما جرعت نمیشه حرفا چی جز بدنه مذهبی کسی با روحانیت ارتباط نداشت. خیلی از روستا که اصلا عمق دینی نداشتن. بعدم شما الان بچه توی روستا نشسته گوشه گربور آباد ایران و اون چیزی که توی اینستاگرام داره میبینه به قول معروف وسط حال یک ثروتمند لاکچریباز تهرانیه. اون موقع اصلا بچه ها نمیدونستن. هارون الرشیدی روز نشسته بود با وزیرش گفتش که فالوده آورده بودن، آلوده ای اون موقع از همین نیباها بود که میذاشتن یخ میابردند و بعد با هم درست میکردن یا یخ میذاشتن کارش میکردن. این فالوده رشته ای که ما میگیم نیست، این فالوده ای که اونا میگن تو اون فضا یا چیز خوشمزه تر میگن باشد. گفتش که فالوده آوردن و داشت با وزیرش میخورد، گفتش که کسی هست در بلاد ما فالوده نخورده باشه؟ وزیر بعید نیست باشه، حالا اینقدر من غذا در دسترس مردم نیست. گفت که خب حالا بریم ببینیم یکی رو پیدا کنیم کسی هست. رفتن و از بیرون یکی رو پیدا کردن، یه عرب بادینشینی آوردن. بعد این آوردن این فالوده رو گذاشتن چه گفت؟ از این نمیفهمید هارون رشید که نمیفهمید شوی که خوردن خوش بده با وله میخورد اصلا یه جوری رو هارون رشید نگاهش پیاد میخند میگفتش که رو چهت بهش گفت که نخوردی از اینا؟ گفتش که نه بابا اینا خیابون چی داری؟ بچه همونو باید با هم میخوردیم چیزی نیست. گفت واقعا نخوردی کن؟ گفت میدونی اسمش چیه؟ گفت والا نه و خدا ما اسم اینم نشیده، ولی یکی اومده بود از شهر میگفتش که تو شهر حمامه نکنه این حمامه تو یه حمام هم ندارد. خب شما الان یه بچه 8 ساله 6 ساله 10 ساله گوشه میگم یه گوستای گرگور آباد تمام غذاهای لاچری رو دیگه اسمشو داری میدونه تمام نمیدونم، یعنی یه گوشی رو بدون اینکه شما خیلی بهش هم یاد بدی تمام تو توش رو میدونه. تو اینستاگرام پیج داره بر من 30 سال پیش 40 سالش من عموی بابام میگه من گرگان درس میخوندم، روستای ما 25 کیلومتر تا گرگان فاصله است، 35 کیلومتر تا گرگان فاصله است، یعنی شما با اسب رو بیفته غروب اونجایی نهایت بدترین حالت درسته؟ پیاده من خودم تو اربعین یه روز 40 کیلومتر رفتم، یعنی یه روزه میشد یا نهایت دو روزه خبر بردیم. میگه خواهر من فوت کرد در روستا، دو ماه بعد به من خبر رسید. کسی نبود در روستا پاشه بیاد تو شهر، نه اینکه کسی نمیتونست بیاد، نه کاری نداشتن به شهر. بعد تو شهر شما هم بلایی شد، بعد این شهر میسوخت، زلزله میومد، با خاک یکسان میشد. یه ماه بعد مردم یکی مثلا میخواست بره اونجا یه چیز، اینجا زمین رانش کرده، این چه 500 دفعه زندگی میکردن یرغول صلوات دیگه چیه آخه، بس چی مونده؟ خب بس چون تو این فضا توقع داری اطلاعات زمان شاه خوب به مردم منعکس بشه، اختلاساشو مردم در خاطر شریف مبارک. حالا الحمدلله فردوس فیلمش هست، محمد حسین فردوس که میاد میگه که من مسئول بازرسی دفتر شاه خدا بیامون، بعد میگه که ایش رفت فابریک شاه بود دیگه، با هم درس خوندن و بزرگ شدن و تمام گنتاری شاه این لو داد دیگه. خب این معاون ساواک بود، رئیس بازرسی بود، امین شاه بود دیگه، خیلی هم به شاه تا آخر هم علاقه داشت. میگه نیکسون که وقتی اومد تو ایران، تو اون خاطرات فردوس هست که عبدالله شهبازی آماده کرده، میگه که اینقدر که به شاه علاقه داره، یعنی تا آخرش هم که تا سال 66 مرد در اونم هم زندان بود یا حبس محاصره چیزی هست و جوانت که اینجا بود. میگه که نیکسون وقتی اومد تو کاخ سعدآباد، نمیدونم کجا بود، اونجا خانواده شاهی ایستاده بودن، میگه من هم در بین اونها بودم، میگه شاه با نیکسون قدم میزد و بعد معرفی میکرد، ببین عبدالرضا است داداش ما، اون نام شمس اشرف اون بلان میساره، بعد ما همجور رد میشدن. میگه بیا تو رسید جرمان ایستاد شاه، نیکسون هم ایستاد، گفت این مهندر بسه این فردوسته، آقای نیکسون فردوس بهترین دوست من. بعد گفت دوباره ادام فقط برای من شاه ایستاد، یعنی تا آخر اینا براش بود، یعنی فکر نکنید علاقه از شاه برگشت شده با مرد به شاه. همین آدم یه که سال 59 میگه دو سه این چیزا گزارش اختلاس در ایران زیاد اومد، شاید منو خواست گفتش که اونسن اوی چه سمیدی اختلاس شده، بردو جمعه سو برمو حرف در میبود، نگاه کنم چه خبره. میگه من رفتم پرونده ها رو بررسی بکنم، دیگه دیدیم اینقدر پرونده است، اعلام کردیم از 100 میلیون به پایین هیچ، نگاه نکنید اصلا 100 میلیون اون موقع شما الان، من رفتم قیمت پیکان گرفتم 48 تومن، 100 میلیون چند تا پیکان اون موقع چیزی تو مایه دینار درسته؟ اون موقع پیکان ماشین واقعا خوبی بود، چون حساب کن این الان دینار 480 میلیونه تو رو بلاس دستیش، این چی؟
100 میلیون
شما 10 تاش چقدر میشه؟ 400 100 تاش 4 میلیون بگو اصلا 5 میلیون درسته؟ 1000 تاش 5 میلیون علاقه نداری زیاد 10000 چه رقم ماشین میشه؟ حالا همین ضرب در پلاس بکن، در پلاس بکن، خدا تو من پوله. میگه ما اون نشستیم حساب کردیم که اینا رو بیاید حساب کنیم، یه 3000 خورده ای پرونده بود،
3000 پول مملکت بود که نبود زیاد شد پول
بود، و مردم خبر داشتن، اصلا تلویزیون داشتن اون موقع، شما آخونده میذاشتید مردم تلویزیون ببینن، به پیر پیغمبر کردیم تو مسلمان نیست، اصلا این حرفا نیست آقا جون، شما نزنید این حرفا، چه میگم این شبهات رو نپذیرید انقدر راحت. دیروز که آقای طلا بحث کرد من میگم آقا شما تو زمین مردم بازی نخورید، همیشه بید بالاتر تحلیلاتون رو، یعنی تو تاریخ هم ما سعی میکنیم تحلیل کلانتری داشته باشیم دیگه، باید خودمون رو بیاریم تو فضا. اصلا این تاریخ به چه دردی میخوره؟ شما فضای صدور روایات رو که فقهای ما میشه اصلا بخشش همین تحلیله، با تاریخ رو بدونی امام در چه فضایی این رو صادر کرد، بعد به تحلیل بکن بدون تاریخ، مثلا اصلا میتونه طرف فقیه باشه عمره اصلا فعلش هم نمیشه دیگه، میکش به اینجا، میکش به اینجا، خروجش نمیشه. لذا تعارض دوتا فقه نیست، تعارض دوتا افق دیده. مثلا نه اون تو اون فضا اطلاعات میان بهش نرسیده، اون فقط تو فضای روستای خودش بوده، تمام اطلاعاتش همین بوده، خبر نه. آقا من دارم میگم تا سال 68 70 ما تو خونمون تلفن داشتیم، همساده میامد در خونه ما میزد میگفتش که من زنگ بزنم به مثلا کوبره مثلا اون بیاد، از شما توقع دارید فرقی نداشت شهر با روستا، اینقدر تفاوتی نداشت. میگم تلویزیون آنگول پایگانی که حرام اعلام کرد رو دیدنشو شما افتاسه از دنیا را، یعنی شما چی دارید فکر میکنید از فضای اطلاعاتی اون دوره؟ به خدا اگه نبودن این اهل منبر شاگردان از امام اینا از این شهر با اون شهر خبری به مردم نمیرسید.
امام احیاء مواد کرد. یه داستانی تصور آقایون از اون دوره خیلی عالیه، خیلی داغون اصلا اون دوره. تا سال 50 با تلگراف چیز میکردن، ببینید تلگراف مرحوم آیت الله خویی به شاه در مورد مثلا چی؟ تبعید امام. اطلاعاتی نمیرسید به این آقای. امام بود اهل مطالعه، امام بود در قم پا میشد میرفت تهران هفته یک بار مصوبات مجلس رو ببینه، مخصوصا مدرس رو ببینه. این آدم کلش درد میشد مال این چیزا. بقیه تو وادی نبودن، تو وادی نبودن، این اصلا فرق و جنس ها فرق میکنه. خب حضرت اومد این فضای جدای دین از سیاست رو بشکنه. حتی جالب نیست، خود عبدالملک مروان وقتی عبدالله بن زبیر رو کشت و ایشون میدونی که پدرش مروان مروان از بنی امیه بود و نحوه خلافت رو یه توضیح میدونی. مروان تو مدینه بود، از بنی امیه هم کسی که با موسیقی مخالف بود مروان بود. توبیس هم از دست این فرار کرد، از مدینه رفت بود بیرون. مروان به شدت سختی، اصلا تفکر مروانی بله تفکر مروانی به شدت داعشیه، به شدت داعشی. گریه میکردن جلو گریه رو میگرد مثل عمر. تفکر مروان فوق‌العاده داعشیه. یزید که به درک واصل میشه، مروان با سعید ابن خالد ابن ولید ابن سعید که عموما حاکم مدینه بود، اون موقعی که از سید الشهدا ابا کرد از اینکه با یزید بیعت کنه، خالد حاکم بود. قبلش مروان بود، دوره بعد از خالد دوره مروان حاکم شد، دوره باقی هر مروان حاکم بود. این دوتا با هم جابجا میشدن. مروان بعد از اینکه یزید به درک واصل شد، مغنیش داشت براش میخوند، نمیدونم یه چیز انگول چیز را افتاد تو گلش خفه شد مون. پسرش یزید معاویه ابن یزید خب اومد رو منبر و گفتش که من این حکومت رو نمیخوام. عجیب بود که من این حکومت با هر که ما اصلا شایسته خلافت نیستیم. خیلی عجیب منکر شد و حتی از منبر کمک کنه مادرش که بکش رو نطبت دسته نمیشد و فلان رو ای کاش مادر ای کاش این دید. تو فلان این حرفا زدن دو چه روز بیشتر نذاشتن زنده اونو خفه شد، بارش گذاشتن دوسترش رو خفه شد. ای که خفه شد نسل معاویه نتونست اقتدا پیدا کنه. مروان اومد سر کار،
مروان
اومد اومد و از هم شروعش کرده. این برام نیرو داشت، آره دیده همشو بنی امیه میگه آس ابول آس و نمیدونم فلان، این هم فرزندان امیه. خب یه نمیشن
اطلاع فهمیدید که مروان عموی
سرمی
ماوی میشه،
پسر عموی هم بنی اعمام هم. این شکلی بگم که راحت تر فرض شه. این نقش نیستم دیگه، مروان تأکید میکنه که چیز کن دیگه، به خالد ابن میگه بزن گردن سید الشهدا رو، اصلا نذار بره بیرون. این خود مروان، این خود مروان در چشم عبدالملک اون موقع بود. چند بار باباش رو تحریک کرد سر این راست، حتی تو شهادت امام سجاد هم خیلی میخواست نقش بازی بکنه، ولی اینکه امام سجاد خودش به شهادت نرسون، بچهش هشام به شهادت رسون، ولی خودش هم کم میل نبود که بالاخره نه کینه توز بودن نسبت به اهلی. ولی همین مروان اومد و مروان یک سال بیشتر اون نکرد خلافتش، بعد عبدالملک اومد سر کار. عبدالملک هم گفت مقتدر ترین بود علی ظاهر. این عبدالملک در جوانی تو مدینه بود، با باباش زندگی میکرد، همیشه تو مسجد قرآن میخوند،
حمامت المسجد.
آره اینقدر که دیگه بهش میگفتن حمامت المسجد کفتره. من منبعی غیر از تتمه المنتهی البته در این مطلب پیدا نکردم. این آدم وقتی اومدن بهش گفتن بابات مرد تو شدی شاه، اونجا قرآن رو تو حاضر و فراغان بینی و بینی، یعنی قشنگ تفکر جدای دین از سیاست. حتی مثلا نمیتونی در ظاهرش هم اینو درایت کنه، گفت ببین تموم شد دیگه، تموم تو قرآن بود تا حالا، حالا دیگه نیست، گذاشتش کنار. بعدا بچه ششم که قرآن رو با تیرم زد، اون که بمانم بیادم. خب بعد اومد شد حاکم. همین آدم که عمری با قرآن و مفاتیح خباس و اینا دارن در خود با فقها با محدثین میشه آدم چیزی بود، همین آدم وقتی اومد مکه عبدالله بن زبیر کش و اینا نشست یه خطبه خون، خطبه سنگینی هم خون، حالا من نمیخوام فقط یه تیکش گفت والله یامرنی احد لا یامرنی احد، به خدا قسم کسی من امر به تقوی الله نکنه بعد مقامی هازا. بعد از که الان رسیدم به اینجا که دیگه عبدالله بن زبیر هم هست، مخصوصا اینو بگم کسی که کودتا میکنن خشونت طلبیش بالاتر میشه، اون که عبدالله بن زبیر حالا دیگه حرصش بالاتر هم رفته، هر کس منو امر بکنه احدون به تقوی الله بعد مقامی هازا الا ضربت عنقه، به من نگید با تقوی الهی حکومت کن، دو تا ساحت مختلف ثم نزدم از من برمان کاملا دین رو جدا کرد. این با اون فرق داره، اینجا حوزه تقوی الهی نیست. خب آقا شما انتظار دادن هم سر جاد چه جمعه سریعی بگه نمیتونه دیگه. خب اومد چیکار کرد آقا؟ اومد اولا دو تا گروه رو مورد هدف قرار داد، یه گروه مؤمنانی که به حضرت معتقد بودن، امامت آقا رو قبول داشتن، جلساتی داشت حضرت تقریبا هر جمعه جلساتی داشت با اینا. ابو حمزه در کافی شریف روایت میگه کان امام علی بن حسین اذا تکلم فی الظهر و وعظ ابکا من به حضرته، شروع کرد صحبت همه به گریه میگه. قال ابو حمزه و قرأت صحیفتا فیها کلام زهد من کلام علی، نامه یه چیزی کاغذ از ایشون امام به من رسید توش همین مواعظ و کتبت ما فیها، منم گرفتم ازش نویسی کردم چون معتی تو علی بن حسین تا عرض خود ما فیها علی، اومدم نشون دادم گفتم آقا اینا همون شماست من نویسی کردم، پس فعرفه و صححه و کان ما فیها، حضرت تایید کرد و گفت این هم. حالا عبارتش ببینید توی این میگم باید گلچین کرد، بهتون ارجاع میدم به کتاب همین انسان 250 ساله و همچنین کتاب همرزمان حسین در دوره امام سجاد، آقا اینو مفصل بحث کرده. حالا میگن ایها المؤمنون لا یفتننکم التواغوت و اتباعهم، دیگه نهایت اینجوری داره از این طاغوت ها و اتباعش شما رو گول نزنند، درسته من اهل رغبت فی هذه الدنیا المائلون الی الجنیا، باز میگه ارجعوا الی طاعت الله، خب اینی که و طاعت من هو و اولا به طاعت، یعنی که من صریح نمیگی میگه باید برگردید اونجا جلوتر و ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین، مبادا به ظالم کمک کنید و مجاورت الفاسقین و فساق، ببینید باید عمومی مؤمنینه، مردم عمومی مؤمن ایها المؤمن،
چرا قدیمی
یعنی
تو فضای عمومی دارن صحبت
میکنن
ولی
مخاطبشون مؤمنین نمیان؟ نه فقط مؤمنین، چون امام داره یا ایها الناس اینا داره، معلومه مخاطبش غیر شیعه و اینا هم هستن،
اینا دارن اسم
چرا
مثلا
چرا نمیان؟ خب این نه اینجا دیگه مقدار حضرت بازتر داره صحبت میکنه، اینه عباره توقع نداره از اینکه ببین من امامم امام حسین گفت ایها الناس حق بالخلافه، ببینید کدوم از ما من یا یزید رفتم تو کربلا و نسخه رو اونجوری پیچیدن اومده، خب چون امام سجاد دوباره همجوری صحبت کنه تقوید دوباره امام سجاد اونجوری خواهد همون داستان دوباره پیش میاد. گروه دومی که حضرت باشون صحبت میکنه اهل سنتی هم که از خواست امام حساب میشن، یعنی شاگردی کردن مرتبطن با امام، امام یه مقداری میخواد فضای اهل سنت رو هم بشکنه، میبینید شد تو کتاب صحیح کافی داره باب و طاعت ولاد بلو کان جائرن فاسقا، باب و وجوب و طاعت الولاد و دکانم، اینا همه از دوره بنی امیه است این روایات و اصلا خدای اون روایت این آدمه که الان میگن امام یکی رو دست میذاره روش، ابن شهاب زهری یا زهری محمد ابن شهاب سال 51 به دنیا اومده، 14-15 سال از خود حضرت رو چی کرد، اصلا اولین کسیه که بعد از که معنی حدیث برداشته شد کتاب نوشت، شاگردش ظاهرن شاگردش حالا سفیان ابن عیینه است، میگه که من یه چیز داشتم، حکم ابن عیینه اینو میگه، میگه من یه کتابی داشتم از روایاتی که این گفته بوده جرئت نمی‌کردم رو کنم تا اینکه فضا آزاد شد و دیگه نه، بعد ما خب تصورمون بود که هرچی روایت ظاهریه یعنی ابن شهاب ما داریم، بعد میگه تا ابن شهاب مرد، ابن شهاب مرد یک دفعه گفتن که هشام در تقریر از ایشون
گفته که کتابایی که برای من نوشته و روایاتی که او نوشته رو بیایید به مردم نشون. میگه چند تا از اون قلاغا و قاطرا روایات داره. خب معلومه جعلیه دیگه، تو کجا بودی این همه روایت برای هشام؟ بعد به تعبیر آقا میگه هم معلومه جعلیه، هم معلومه که روایاتی نیست که برای هشام ضرر داشته باشه. یعنی توجیه میکنه کار هشام، هم میگه روایت بیار برای من. چرا؟ ببینید الان نامه‌ای داره امام سجاد علیه السلام به ایشون، خیلی نامه عجیبه، توصیه میکنم بخونید این نامه رو. خب ایشون شاگرد امام سجاد، فوق العاده امام سجاد رو خیلی هم دوست داره علی ظاهر. یعنی حتی پیش فکر کنم محکم رو یعنی نشسته، اون میگه که حدثا اون میگه که علی ابن حسین گفت، یه دفعه ابن شهاب میگه که سید الساجدین زین العابدین. میگه چه حساب بهش میگه زین العابدین؟ میگه روایت کرد فلان فلان که پیامبر فرمود روز قیامت وقتی همه ایستادن ندا میاد یا زین العابدین، یک بار علی ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب از صف جدا میشه و میگه من از پیامبر این دوباره. یعنی آدمی که میشناسه امام رو، خیلی هم ارادت به ظاهر داره، حتی بهش میگن رسول بن امیه، بهش میگفتن پیغمبر در مورد این مسئله چی میگه؟ یعنی علی ابن حسین تعبیر اینا اینجور. حضرت میفرماید که کفان و ایاکه من الفتن و رحمک الله من النار. بله تو تو حرف رو بوده، میگه خدا من و تو رو به قول معروف خدا حفظ بکنه از این فتنه و رحم کنه خدا به تو. فقط از تحت به حال یه روزگاری بهت پیش اومده، ینبقی به من عرفه که به ها، هر کس تو رو میشناسه ان یرحمک، باید دلش باید بسوزه تو این فضا. حالا این چی کاره است؟ این بزرگترین عالم درباریه، یعنی جایگاهی داره که از وزران بالاتر. حضرت بهش میگه رفت اونجا داری با اونا همکاری میکنی بدون و علم ان ادنا ما کتم کرد و اخف ما محتملت ان آنست و بخشت. تو کاری کردی با این روایاتی که پخش کردی در مورد مثلا توجیه رفتار اینها، کاری کردی که مردم این روایات میخونن میان میگن خب روایات که میگه با حاکم درگیر نشد، این وحشت از ظالم رو از دل مردم بردی، با ظالم همکاری میکنی و سهل دلمون طریقه هست. برای اونم راه غیر و زلالت رو چکار کردید؟ باز کردید. چجوری؟ به دنوب بکم انها هین دنات، وقتی که بهش نزدیک شدی و اجابت که لها هین دوید، وقتی بهت گفت بیا. اولیسه به دعایی ایاک هین دعاک جعلو که قطعن، نگاه نمی کنی از وقتی تو رفتی اونجا شدی قطع و محور چی؟ ادا رو بکره ها مظالم هم، هر کار ظلمی که میکنن میگن ابن شهاب روایت گفته و جسرن یعبرون علی، پلی شدی که از رود رد میشن برای هر غلطی که میخوام بکنن، الا بلایاهم و سلمن نردبون شدی الا زلالتهم داین الا غیهم سالکن سبیل هم تو هم داری به همون راه میری. و چی بهت دادن؟ و چی کار کردی؟ یدخلون به کش یک علم علما، اینقدر بد رفتار میکنی همه این مردم فکر کنن همه علما توجیهگر ظالمن، همه آخوند جمهوری اسلامی رو قبول دارن. به این نگاه و یک تادونه به که قلوب الجهار، مردم الان مشکوکن به علما، حتی من علی ابن حسین رو هم اینجوری دارن میبینن. تا حالا خیلی جواد جالب. خب
نگاه مردم اونجا نسبت به حاکم ظالم بوده
اینو آره مثلا اینو ظلم میدید، ولی میگه پیغمبر گفت تحملش کن، پیغمبر گفت قبول کن، جبر جبرگری از اون موقع را افتاد دیگه، باید بپذیری اینها. خب این از این اقدام اول. آقا اقدام دوم آقا جداسازی جامعه شیعی از اهل سنته. حضرت اومد چیکار کرد؟ اومد گفتیم مدرسه فقهی حدیثی اینا که راه انداخت، جامعه شیعی رو شروع کرد جدا کردن. اون جداسازی رو من از امام سجاد شروع میکنم، اصلش مال امام باقره، ولی امام سجاد اومد تو گام اول همون دوره‌ای که به موازات این که داره اقدام با موسیقی و اینا مقابله میکنه، افراد نخبه داره سمت خودش میاره. خب ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاثه، تو روایت میگه اینا پای کار بودن که ما میگیم اینا این هستن. اون سه تا کیا هستن؟ یعنی پای حضرت ایستادن. خب یکیش جناب بفهمید ابو خالد کابلیه، یکیش جبیر بن مطعمه که ظاهرا محمد بن جبیر بن مطعمه، و یکی دیگه اش یحیی بن ام طبیب. یحیی بن ام طبیب رو من معرفی کنم. یحیی مادرش دایه حضرت بوده، یعنی ای جهتی رو داداشن با حضرت داره. خب جوان‌تر، فوق العاده آقا رو دوست داره، اصلا روانی آقاست به شدت. و
این جمعیت رو حضرت تربیت کرده، حالا غیر از اینا حزب هست میگن. از بین اینها بعضیشون ابا ندارن بگن ما امام سجدی هستیم و ابا هم نداره بگه به بقیه که شما هم بر باطلید. یحیی بن امیة اینجوریه، میگه کان یحیی بن امیة تو اختصاص نقل شده، یدخل مسجد رسول الله، داخل مسجد پیغمبر میشد و یقول کفرنا بکم، ما اصلا به شما مردم کافریم، شما قبول نداریم، و بعد بیننا و بینکم العداوه و البغضاء، بین ما شما دشمنی تا زمانی که بنی امیه رو میگه روایت دیگه داره، میگه یمان بن عبیدالله میگه یحیی رو در کناسه دیدم، دیدم با صدای بلند داره داد میزنه، معشر اولیاء الله انا، ای مردم که شما اینجا ایستادید، انا براء مما تسمعون، ما چی هستیم؟ بری هستیم از این چیزایی که میشنویم. چیه؟ من سب علی علیه السلام فعلیه لعنت الله، کل خراب، و نحن براء من آل مروان،
نمیخوشنش آخر کار
آبیا، نمیخوشنش میشه دیگه، و ما یعبدون من دون الله، این دیگه دوره عبدالملک ها، ثم یخف سطال صدا شاورد کنی کن اصلا، من سب به اولیاء الله فلا تو قائلو، هر کسی به اولیای خدا امانت و نشینید باشا، من شک فی ما نحن علی، هر کس بر اون عقیده‌ای که ما هستیم شک بکنه، فلا تو فاتحو، پیشش تحاکم نبرید باش، بدون سنوی جامعه نداشته باشید. خب کارش چی میشه؟ خیلی بد میشه، خدا لعنت کنه حجاج ابن یوسف، میگیره دونه دونه دستاشو قطع میکنه، پاهاشو قطع میکنه، زبانشو قطع میکنه، تا به شب در میسه. یه آدم این شکلی دیالا رو شدن دوباره، دوباره اینا خب بنیرالمومنین حالا داره تو جامعه مطرح میشه، جبهه داره بسته میشه. خب باز از جمله این افرادی که داره این کارا رو میکنه، ابو خالد کابلی، به جسارتهای اون نیست، ولی ببینید نمونهش کاری که ابو خالد میکنه، این کاری که اینا کردن جالبیش اینه که تو روایت میگه، میگه این مردم مرتد شدن الا ثلاثه، ابو خالد کابلی، یحیی بن امیة، ثم ان الناس لهقوا و اکثر، حالا بعد از اینا کم کم مردم اومدن. چجوری زیاد شدن مردم که دیروز عرض کردیم؟ ببینید دوره دوره امام باقر میرسه، همچنان مردم همچین دل خوشی صافی با اهل بیت ندارن. ببین توی ارشاد شیخ طوسی میگه، میگه کان علیه السلام امام باقر و آبائه علیه السلام، هم پدرانه همشون، یقولون بدیعت الناس علینا، مشکل ما با مردم دیدین چیه؟ عظیمه، مشکل با مردم ما زیاده، اندعناهم لم یستجیبوا لنا، بهشون میگه ما بیای نمیان، و ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا، ترکش هم میکنید ولشون کنید با غیر ما هم که هدایت نمیشن، گیر ما والا، از ما میترسن، از این برم
ما نمیدونم.
خب بعد حالا چی این مردم رو به این بزرگواران وصل میکنه؟ همین افراد. مثلا یه نمونه، خاندان علیان رو که میشناسید، بزرگترین شهرش که
زراره،
همران کم از زراره نداره، عبدالملک کم از اینه، داداشن دیگه همشون
بسرابی ها؟ بسرابی ها اینه
کوفی هم،
کوفی
هم؟ حتی اصلشون رومی هم یحیی بن امیة، ابو خالد کابلی و اینجا زده معتمد جوهر، معتمد جوهر در دوره پیامبر از اصحاب این محمد ابن مرتضی که به ازاره، میگه ولد ایون، این رساله ابی غالب زراری از نوادگان هم زراره است، ولد ایون کیان؟ عبدالملک، عمران، زراره، بوکیل، عبدالرحمن، بنی ایون، هاولا، اینا بنی ایون هن، کبرا مشهورات اینا، و قعنب و مالک و ملک یا ملک من بنی ایون غیر معروفی، بچه دیگه هم داشت، فذلک ثمانیه افسان، انفس هشت و داداش هن، به غیر حاضر استادی، غیر از این سندی که من مطلب گفتم، لهم اختون، توی یه روایت دیگه داره که یه خواهرم اینا داشتن، یقال لها ام الاسود، به شما الاسود میگن، یقال، ببینید چجوری بس شدن به امام سجاد، انها اول من عرف هازل، یعنی خواهر اولین کسی که این مسئله امر یعنی اهل بیت رو شناخت، من جهت ابی خالد الکابلی، ببینید ارزش این افراد، اینا رو شناسایی کردن، اینا رو با امام آشنا کردن. یا باز یه نقل دیگه داره میگه اولی کسی که از این خانواده این امر رو است عبدالملک از برادران، عرفه من صالح ابن میسم، از طریق صالح ابن میسم ابن تمار شناخت، ثم عرفه داداشش همران من ابی خالد الکابلی، از طریق ابی خالد شناخت. ما نمونه کار اینها رو میگم. خب اینا آشنا شدن با اهل بیت، بله بله، خیلی واضح نیست ولی بعضی میگن همون کابلی مال افغانستان، و حالا عیون اینام که اونا مبالیت و امثاله. خب اینا میان اصحاب رو وصف کنم، من این آخرین بحثم بگم. اینا که وصف میکنن یه سندی رو بخونم براتون، این یا گروهی فردی یا یه جمع محدودی رو وصف میکنن یا دیگه نه بیشتر. ببینید ابی حمزه یه روایتی تو کافی میگه، میگه که کنتو جالسا فی مسجد رسول، خودشون که وصف میشدن هیچی، مردم رو هم شوق ایجاد کردن که هیچی، برای اهل سنت هم یه سوالاتشون کیه اینا اینقدر تعریفشو میکنن. نمونش برای هر دو، هم مردم رو جذب کرد جمعیت زیاد ده، هم علمای اهل سنت. اما همزه میگم تو مسجد نشسته بودم، یه شخص اومد به من سلام کرد، گفتش که تو کی هستی؟ گفتم من از اهل کوفه. گفتم که چیکار داری؟ گفت که تو ابو جعفر محمد بن علی رو میشناسی؟ گفتم که بله. چیکارش داری؟ گفت 40 تا سوال آماده کردم میخوام ازش بپرسم، هر کدوم اگر حقه ازش میگیرم، اونایی که باطله ترکش. ابو حمزه آدم رند، گفتش که بهش گفتم که تو حق و باطل رو مگه میشناسی؟ باره بهش گفتم خب چه نیازی داری بیا از این سوال میشناسی؟ ولی خب اون با جوابی که میده در ابو حمزه میفهم اون قصدش چیه دیگه. میگه که یا اهل کوفه انتم قوم ما تو تاقون، شما آدم های کم حوصله ای هستید. ابو حمزه میگه شما کوفیا نمیذارید یه چیز به حد خاصی، یه چیز ظاهری رو الان تو دیدی بذار به تهشه در یه حرف نزن. از رأی تو ابو جعفر، خب وقتی امام رو دیدی به من خبر بده. میگه هنوز کلامش تموم نشد، حتی اقبل ابو جعفر و حاوله بینو گروه این مطلب اول. میگه دیدم آقا اومد، حوله اهل خراسان و غیرهم، گفتم جمع ها که یادم میان سمت امام، یسالونه عن مناسک الحج. پس امام شده الان محور سوالات، حالا مناسک الحج هم اینجا موضوع بود. فم از رد شد حتی جلس مجلسه، جلس رجل قریبا من این آدم رفت نزدیک آقا نشست. قال ابو حمزه، میگه من هم نشستم اینم چی میگه. حوله عالمون من الناس، عزت هم برش جمعیت زیاد. فلما قضا هوای جوان صرفو التفت الى رجل، حضرت روش برگردون به همین آدم. فقال الله من انت، تو کی هستی؟ گفت من قتاده ابن دعامت بصری هم. تا اینو گفت فقال الله ابو جعفر انت فقیه و اهل بصره، اون فقیه اهل بصره تو یاره؟ گفت بله. خب حضرت شروع که صحبت، حالا من این نقلش که چیا سوال کردن، همونجا قتاده میگه که اما حالا بذار بخونم راست میگه. و اینه که یا قتاده این الله جل از و از خلق خلقا من خلقی فجعلهم حججا على خلقه فهم اوتاد فی ارض قوام به امره نجب. این الان دیگه امام راحت تر داره صحبت میکنه از پدرش نسبت به این مسائل. استفاهم قبل خلقی ازلتا ان یمین عرشی، برای میره یه بحثای سنگینی میکنه. قال فسکت قدادت حبیلن ثم قال اصلح الله والله لقد جلست تو بین یدی الفقها. رو کرد به امام گفت من پیش خیلی از فقها میشستم. به امام رو درد فقیه میدونه، فقها وقتی میگه تو هم در این شهر دارم میبینم. بعد اینو میگه و قدام ابن عباس، حتی پیش ابن عباس بودم، هم از طلب قلبی قدام واحده، هیچ وقت استراب نمیگرفت قلبم، ما از طلب قدامه، اینجوری که الان جلوی تو به تپش افتاده قلبم. بعد امام یه جمله فرمود که قال له ابو جعفر رأی هر اتدری این انت، میدونم کجایی؟ انت بین یدی بیوت ازن الله و انترفع و یز کرفی هست میگوست به خدا. آه یه رو اصلا حضرت دست به خونه زبطن دیگه خالی کرد. یا این دوبامی رو بگم، اینم تو کشف القمه میگه در مورد حکم ابن عیین است که 80 تا تابعی رو دیده از علمای بزرگ اهل سنت، از فقها است و زرارا هم شاگرد شد. عطای مکی میگه ما رأیت العلماء عند احد قد تو اصغر منهم عند ابی جعفر محمد بن علی. من پیش کسی ندیدم که فقها اینجور ذلیل باشن، اونجور که جلوی جناب باقر العلوم بودن. ولقد رأیت الحکم ابن عیین مع جلالته فی القوم بین یدهی که انهو سبیون بین یدهی معلمه، اون با اون ادعاش مثل بچه‌ای که جلو معلمش میشسته همیشه جلو امام باقر. پس اون فضا از دوره امام سجاد که اومد و جامعه رو کم کم جدا کرد تا توسط امام باقر ادامه پیدا میکنه. حالا مجلس درس امام تشکیل میشه، اینو دارن همینطور میان سمت اهل بیت. این رو داشته باشید تا مسئله جدا سازی جامعه رو فردا ان شاء الله الله محمد و آله طاهر.
الان
بحث امام صادق تمام شد؟ امام سجاد تمام شد با امام باقر شده تاریخ بحث اون بحث تاریخ اون نمیگه میشه
زب نکن
من میدونم چه دین اون
چطور میش نمیده. قرآن ببین.